مردی افغانستان تسلیم داده شده. یک منبع حکومتی که نخواست از اونام برده شده این خبر تایید کرد و گفت که آقای وحیدی نیمه شب گذشته حوالی ساعت یک شب گذشته در پشاور به قونسلگری افغانستان سپرده شده. در این حال منابع می رسانند معلوماتشان که آقای وحیدی حوالی ساعت 2 شب گذشته در پشاور به قونسلگری افغانستان تسلیم داده شده. اما زمانی که من برای آقای شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کردم، او این خبر را رد و نه هم تایید کرد، اما گفت که در این مورد اونا مصروف جمع‌آوری معلومات هستند و بعدا در این مورد معلومات خواهند داد. باید بگویم که آقای وحیدی نزدیک به 20 روز پیش در اسلام آباد چون برای ویزه گرفتن ویزه بریتانیا رفته بود، از سوی افراد نامعلوم اختطاف شد و حکومت افغانستان بسیار فشار انداخته بود بر حکومت پاکستان به خاطر رهایی و آزاد ساختن آقای فضل الله وحیدی.
شفق صاحب، تا بال گفته نشده که وحیدی صاحب از طرف چه کسان اختطاف شده بود و آیا برای رهاییش پول پرداخته شده یا کدام معامله صورت گرفته یا نشده چنین کاره؟
خب، بودن اختطاف آقای وحیدی هنوز هم تا حالا مبهم است، اما پیش از این گفته شده که افراد مصالح ناشناس آقای وحیدی را اختطاف کرده بودند. در این حال برخی از کارشناسا پیش از این گفته که ممکن حلقات حتی حکومتی و استخباراتی پاکستان هم در اختطاف او دست داشته باشد، چون آقای وحیدی که از افراد بود، از والیای بود زمان که والی کنر بود، بر پاکستان انتقادات شدید داشت به خصوص در موضوع حملات راکتی پاکستان. اما تا حالا مشخص نیست که آقای وحیدی را کی اختطاف کرده بود و جزئیات رهاییش هم تا حالا معلوم نشده و این هم معلوم نیست که آیا کدام معامله است و یا نیست.
بسیار تشکر از شما شنوندگان عزیز. نسیم شفق همکارم در کابل از رهایی سید فضل الله وحیدی، والی سابق هرات و کنر، گزارش می‌داد که وی شب گذشته به قونسلگری حکومت افغانستان در پشاور تسلیم شده است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
اسلام آباد میگوید از تمام گروه ها دعوت شده در مذاکرات صلح سهم گیرند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است هر چهار کشور دخیل در مذاکرات چهار جانبه تلاش جدی دارند تا تمام گروه های طالب را قانع به شرکت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بسازند. این بیانات در حال صورت میگیرد که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان میگوید حکومت افغانستان لست نام های 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به اسلام آباد سپرده که حضور آنها می تواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت خارجه پاکستان گفته است تمام کشورهای دخیل در مذاکرات چهار جانبه به هدف از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح با طالبان تلاش دارند تمام گروه های طالب را قانع بسازند تا گرد میز مذاکره بیایند. محمد نفیس ضیاء، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز در اسلام آباد روی تلاش های کشورش برای ایجاد ثبات در افغانستان تاکید نموده گفت از سایر گروه های طالبان دعوت شده است وارد مذاکرات صلح گردند. وی می گوید چهار کشوری که در پروسه مذاکرات چهار جانبه دخیلند کوشش های همسان دارند و هر کشور تعهد کرده است تا حدی که در توان دارد در این پروسه کمک کند و برای ایجاد تماس با تمام گروه های طالبان کوشش می کنند تا آنها را به میز مذاکره بیاورند. این را هم می خواهم بگویم که در همین راستا از تمام گروه ها به شمول طالبان دعوت به عمل آمده است و یقین دارم دارم که تمام کشورها تلاش دارند که تمام گروه های زیردخل را قانع به مذاکره بسازند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این را هم بیان داشت که تصمیم گرفته شده است جوانب مختلف قبل از آغاز مذاکرات هیچ پیش شرطی را اراحه نکنند. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این روز ایراد شد که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش تایید کرد که حکومت افغانستان به پاکستان پیشنهاد کرده است تا 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را که حضور آنها می تواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد به میز مذاکرات مستقیم صلح حاضر سازد. به گفته این منبع حکومتی، این 10 تن از نمایندگان طالبان به شمول اعضای شبکه حقانی از گروه های مختلف طالبان نمایندگی خواهند کرد و بر اساس فیصله که در 4 دوره نشست های 4 جانبه به روز 3 شنبه در کابل گرفته شد، پاکستان باید 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به میز مذاکره بیاورد. این مقام حکومت افغانستان از این 10 فرد پرنفوذ طالب که برای انجام گفتگوهای صلح از سوی حکومت کابل مشخص شدند چیز نگفت، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای شناسایی نمایندگان پرنفوذ این گروه تلاش‌های زیاد کرده است. طالبان تا حال در مورد این 10 فرد که از سوی حکومت افغانستان برای شرکت در مذاکرات صلح مشخص شدند تبصره نکرده است. وزارت خارجه پاکستان در حالی از دعوت تمام گروه های طالب به مذاکرات صلح سخن می گوید که مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به روز 4 شنبه گفت اگر مخالفین مسلک دولت حاضر به گفتگوهای صلح نشوند، از امریکا، چین و پاکستان خواهند خواست بر ضد آنان اقدام نظامی کند.
شنیدید که وزارت خارجه پاکستان گفته است تلاش ها جریان دارد تا تمام گروه های طالب قانع به شرکت در مذاکرات صلح شوند و از تمام آنها دعوت شده وارد مذاکرات با کابل شوند. این بیانات در حال صورت میگیرد که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان گفته است نامهای 10 تن از نمایندگان پرنفوذ طالبان را به پاکستان فرستاده که حضور آنها میتواند در گفتگوهای صلح مؤثر باشد. این 10 نفر پرنفوذ کیها اند و آیا شرکت آنها میتواند منتج به موافقت مذاکرات صلح شود؟ همین سوال را زرغونه منگل از احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی افغانستان و منطقه، مطرح کرده است.
اطلاعاتی وجود داره که مانند مولوی منان نیوزی، مولوی رسول، اختر عمر منصور، عباس استانکزی، مولوی عبدالعزیز، مولوی دیمامد و نیفو یک تعداد دیگری را حکومت افغانستان گفته که اگر اینا در میز مذاکره بشینن خوب است. اما تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم چی در مذاکرات 4 جانبه در کابل و اسلام‌آباد، هرگیز نمایندگان پاکستان این وعده را به دولت افغانستان نکردند که ما فلان طالب یا احمد یا محمود را به سر میز مذاکره میبریم. نمایندگان پاکستان گفته ما تلاش میکنیم اگر تانستیم به سر میز مذاکره میبریم. یعنی آوردن این اشخاص در سر میز مذاکره تا هنوز ضمانتی نداره.
خب آقای سیدی، اگر حکومت پاکستان امی تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر ای در مقام طالبا قبول کنه، در او صورت اگر قبول کنه، در او صورت آیا ریل مذاکرات صلح افغانستان دوباره روی خطش روان خواهد شد و به جای به صلح منتج خواهد شد؟
ببینین، امیدواری های وجود داره که در این مذاکرات امریکایی ها و چین شریک هستند. اگر به باور من ایسی کسی که الفوای از سیاست کمی می دانم، اگر ایران، روسیه، کشورهای منطقه هم شریک می بودن عیبی نمی داشت. اما اون چی که من تأکید می کنم، باور دارم تاثیرگذاری امریکا و چین به جای خود هست، امیدواری داره، ولی تا هنوز پاکستان ضمانت نکرده که ما طالبان رو سر میز مذاکره حاضر می کنیم. طالبان هم صلح را جاده یک طرفه نمی دانن. اونا هم شرطهای دارن. من تکرار میکنم، اونا میگوین که دفتر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شه در افغانستان و بیرون کشور، طالبا از لیست سیاه برای قانون اساسی تغییر کنه، محبوسین ما رها شه. من تا هنوز نمیدانم که دولت افغانستان این توان این را داره یا نداره. اگر نداره با صلح جاده یک طرفه هم نیست.
آقای سیدی، تو به نظر می رسد که پاکستان ام دفعه آماده انحطاف پذیری های است، چون تنها محاضر سیاسی نی بلکه محاضر اقتصادی و مسائل بسیار مهم اقتصادی و منافع خود پاکستان در میان است و حتی در جریان است این که لوید رسیز پاکستان اخیراً به قطر سفر داشت. آیا ام دفعه می توان انتظارات بهتر داشت؟
من باور دارم که امریکا، چین، افغانستان، پاکستان تلاش میکنن که چیزی صورت بگیره، اما کشورهای منطقه مانند کشورهای عربی، ایران، روسیه، کشورهای دیگه هم دخالتای به اینجا دارن. من باز خدمت شما را عرض میکنم، بازم تکرار میکنم به شنوندات ای است که ما در حال حاضر پاکستانی ها تا هنوز به ما نگفته که ما توان داریم که همه چیز به سر طالبا بقبولونیم.
احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و منطقه بود که راجع به گفتگوهای صلح افغانستان و چگونگی سهم طالبان در آن معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:19 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این نشرات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دل تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طفل افغان که یک سرباز بریتانیایی به خاطر دلسوزی میخواست غیر قانونی او را از فرانسه به بریتانیا انتقال بدهد، با تهدید دوباره به جا شدن از کمپ در فرانسه روبرو است. روزنامه داستان یک کودک 4 ساله افغان را به نام بهار احمدی شرح می کند که چند پیش یک سرباز سابق بریتانیایی به نام راب لاروی می خواست او را از بحیره مانش گذشتانده و به شهر لیدز بریتانیا نزد اقاربش ببرد. عسکر سابق بریتانیایی در این تلاش خود کامیاب نشد و در راه سفر به بریتانیا دستگیر گردید. او به محکمه کشانیده شد، ولی قاضی این عمل او را ارتکاب جرم از دلسوزی نام گذاشته و برایش براءت داد. به نوشته روزنامه، این سرباز یک خانه کوچک سیار را به این دخترک و پدر 33 سالش اهدا کرد تا در کمپ به نام جنگل در دامنه شهر ساحلی کلی در فرانسه زندگی کنند. اما اکنون محکمه دستور داده است که بخشی از این کمپ که خانه سیار بهار و پدرش هم در آنجاست بسته شود. پدر بهار چند روز قبل در صحن کمپ جنگل افتاد و پایش شکست و دولت فرانسه برای او یک آپارتمان کوچک را داده است تا موقتا در آن زندگی کند. دیر نخواهد گذشت که او دوباره به خانه سیار خود در کمپ برگردد، ولی در اینجا هم جایی برای خانه سیار نخواهد داشت و باید بار دیگر آواره شود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آینده داستان نویسی در مورد دوره 15 ساله جنگ افغانستان تغییر می کند. نشریه می نویسد: حالا که قرارگاه های ناتو از افغانستان بار بسته است و ژورنالیستان دیگر در تفریگاه های خارجی ها در عقب دیوارهای بلند و سیم های خاردار در جستجوی داستان نیستند، باید راه نو را پیدا کنند که داستان های جنگ افغانستان را در آینده شرح نمایند. حالا که گروه های مانند داعش در افغانستان فعال شده و خشونت و افرادگرایی دوباره اوج گرفته است، نویسندگان و ژورنالیستان در این حالت پیچیده و سردرگم نمی دانند که داستان های افغانستان را چگونه شکل دهند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، برای پاسخ به این سوال نویسنده و ژورنالیست جفری استرن کتاب را به نشر رسانیده و در آن طرح نو داستان نویسی را در افغانستان پیشنهاد کرده است که بر اساس آن ژورنالیستان و نویسندگان باید در لابلای خبرهای جنگ و واقعات خشونتبار افرادی را پیدا کنند که این حالت در زندگی آنها یک تغییر بزرگ را ایجاد می کند و مشخصاً به سرگذشت آنها بپردازند تا برای بعضی آپند و برای برخی ها سرمشق شود.
رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رسیدن به یک صلح آبرومند تلاش خواهد کرد. پیر سید احمد گیلانی در صحبت با رادیو آزادی گفت بحران افغانستان باید به شکل صلح آمیز حل شود. همکارم سید سمی عباس با آقای گیلانی مصاحبه نموده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنم.
شما کال تعیین شدین رئیس شورای صلح، کدام نقشه برای صلح افغانستان پیش از پیش طرح کردین؟
من مطمئن هستم که رئیس جمهور افغانستان با ملت افغانستان و من اطمینان کردم که کوشش کنم که یک راه صلح درست آبرومند برای تمام افغانان ما پداش و ما با روز در افغانستان زندگی کنیم.
چی اقدامات عملی مد نظر گرفته شده؟
مردم افغانستان از این مطر هستن و همه علمالا هستن مسلمان هستن به این نتیزه هستیم. دیگر نباید ما اعتماد نداشته باشیم. امید میکنم که ما کش بیتنیم که این اعتماد مردم که
یک سوالی که برای تمام مردم امروز در افغانستان مطرح شده امی است که حکومت افغانستان میگه که ما به زودترین فرصت شاید در هفته اول ماه مارچ مذاکرات مستقیم با طالبان شروع کنیم، اما از طرف طالبان تا حال هیچ کس تایید نکرده که این پیام بر اونا رسیده. کدام تماس از طرف شورای عالی صلح تحت رهبری شما گرفته شده با طالبان؟
این مسئولیت امید بکنیم که ما بتوانیم درای درست پیدا کنیم هم مردم افغانستان و سهین ماشا و برادرانان با هم دلتی کنن.
و یک سوالم درباره خود شورای عالی صلح دارم جناب پیسایب، و ایست که در گذشته در عضویت شورای صلح کسایی بودن که هیچ وقت کار از اونا حساب نمی شد. حالا که شما آمدین سر ازی چقدر توجه میکنین که هر فرد باید یک چیزی برای صلح افغانستان بکنه و یک نتیجه داشته باشه که بتانه شورای صلح فعال بسازین؟
سر تیکی شده نمیتونه باید اجتماع جمعیت کار کنو و آنم دارم اقیم دارم که همه پاسه شورای صلح مردم با فهم هستن، با خوش هستن، با احساس هستن. امید بکنم که ادرای درک پدا میتونه که مثلا صلح حمید هر شبه باید نظام خوب ترمستان تخلیه شبه که مردم افغانستان با آرامی و عزت بزید خود پیش برد.
پیر سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به دیدگاه و تلاش‌های خود برای رسیدن به صلح صحبت کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت 9:26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. امروز در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. مراکز رای‌دهی ساعت 9 صبح وقت افغانستان، 8 صبح وقت ایران گشایش می‌یابند و رای‌دهی آغاز می‌شود. انتظار می‌رود بیش از 70% از 55 میلیون واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات امروز شرکت کنند. بسیاری از نامزدان اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. زرغونه منگل این موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
حدود 4844 نامزد تایید صلاحیت شده در ایران امروز در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند. رای‌گیری ساعت 8 صبح به وقت ایران در بیش از 1000 حوزه انتخاباتی آغاز می شود و ساعت 6 شام به پایان می رسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان برگزار می شود 161 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. بر اساس نظرسنجی ها در داخل و خارج از ایران، بین 60-75% از 55 میلیون واجدین شرایط در نظر دارند در رای‌گیری امروز شرکت کنند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و شماری از نامزدان مستقل و اصلاح‌گرا از سوی شورای نگهبان ایران رد صلاحیت شدند.
رادیو آزادی
می پردازیم به تحولات و رویدادهای مهم جهان. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید روسیه تهدید را برای امریکا و متحدانش ایجاد کرده است. جنرال فیلیپ بریدلیف، قماندان قوای هوایی امریکا، گفته است روسیه تلاش دارد قوانین نظم جهانی را از سر نوشته کند. جنرال بریدلیف که یکی از منتقدین سرسخت مسکو است، این مسئله را در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا ابراز داشت. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر با شماست.
بلندپایه‌ترین قماندان نظامی ناتو میگوید روسیه تصمیم گرفته است دشمن غرب باشد و تهدید را برای امریکا و متحدینش ایجاد کرده است. جنرال فیلیپ بریدلف، قماندان قوای هوایی امریکا، دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آن کشور گفت روسیه تلاش دارد قوانین نظم جهانی را از سر نوشته و وحدت در اروپا را خدشه‌دار سازد.
Russia is eager to exert unquestioned influence.
وی میگوید روسیه مشتاق اعمال نفوذ بلا منازعه بالای همسایه‌هایش برای ایجاد یک منطقه حائل است. روسیه نفوذ اجباریش را فراتر گسترش می‌دهد تا نقش رهبری را در صحنه جهانی داشته باشد. روسیه نمی‌خواهد مقررات نظم جهانی موجود را به چالش گیرد، بلکه می‌خواهد آن را از سر بنویسد.
It wants to rewrite them.
جنرال بریدلف گفت روسیه در تلاش شکستن اتحاد موجود در ناتو و به چالش کشیدن عزم این پیمان است.
Russia sees the United States and NATO as threats to its
وی میگوید روسیه ایالات متحده و ناتو را به حیث تهدید برای اهدافش و به حیث موانع برای آرمانهایش میبیند. پس به همین سبب روسیه در تلاش شکستن اتحاد و به چالش کشیدن عزم ماست. روسیه اتهامات وارده سوی امریکا و اتحادیه اروپا را که گویا تهدید برای غرب می باشد رد نموده و آن را اتهامات خطرناک به هدف قدرت نمایی خوانده است. بعد از آن که روسیه در ماه مارچ سال 2014 کریمیای اوکراین را با خاک خود الحاق نموده و به دنبال آن از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می کند، جنرال فیلیپ بریدلف یکی از منتقدین سرسخت مسکو بوده است.
گزارش بود از انکشاف